کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس امید هم به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 22 ماه دسامبر 2019 برابر با 1 دی ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه یلدایی آغاز میکنیم و گفتگویی داریم که جناب امیری با جناب دکتر خزعلی تنظیم کردن. توجه دارم به این گفتگو جلب بکنم. ترانه‌ای به مناسبت شب یلدا از محسن امیر مردانی.
ما این زمستون و شب یلدا کنار هم صفا داره عزیزم. سلامت باشن همه خوبای فامیل، همه گی دوره هم. چه شیرین خنده های کودکی که نشسته پای حرف آقا جون. چه قشنگ برف گله گله باز بشینه رو پشت بوم خونمون. جانا ای دلبر، جانا ای مادر، جانا ای پدر، همه گی دوره هم. شب یلدا دور هم یاد هستا میره یه حوالا، میخونیم با هم یک دل و یک میاد واسه ما. این زمستون و شب یلدا کنار هم صفا داره عزیزم. سلامت باشن همه خوبای فامیل، همه گی دوره هم. مرسی و انار و پندونه که مادر برای ما آماده کرد. صفا داره حال حافظ این شبا کنار پنجره حیات سر. جانا ای دلبر، جانا ای مادر، جانا ای پدر، همه گی دوره هم شب یلدا دور همی یاد هستا. میره یه حالا میخونیم با هم یک دل یک حالا، عشق میاد واسه ما این زمستون شب یاد و کناره هم. صفا داره عزیزم سلامت باشن، همه خوبای فانی، همه گی دوره هم، همه گی دوره هم.
شنوندگان عزیز، یلدای شاد و خجسته رو داشته باشید و امیدوارم که این شب زمستان تاریخ مردم ایران هم طی بشه و خورشید آزادی و شادکامی و نیکبختی مردم هم در ایران طلوع بکنه. در خبرها آمده بود که به مناسبت شب یلدا در زندان اوین تحسن اعتراضی با سروده ایران انجام گرفته. جمعی از زندانیان سیاسی زن در حمایت از اعتراضات آبان 98 و علیه سرکوب خونین معترضان و همچنین همبستگی با خانواده های عزادار و خانواده هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی جشن یلدا ندارند در زندان اوین دست به تحسن زدند. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر ایران، چند خانم زندانی از ساعت 9 صبح روز شنبه تحسن خود را در دفتر بند زنان سیاسی زندان اوین آغاز کردند. یاسمن آریایی یا یاسمن آریانی، سبا کردافشاری، آتنا دائمی، منیره عربشاهی و نرگس محمدی تحسن خود را با خواندن سروده ایران شروع کردند.
شام یلدا تا طلوع صبح فردا در مجمر پر آتشم عود و سپند است. در جمع یاران میبرم شب را به پایان، شامی که گرم و شادمان و دلفروز است. از شادی فردا دلم در سینه لرزان، فردای یلدا نوبت خورشید روز است. جشنی دگر در گردش گردونه مهر، آغاز روز چیرگی بر تیرگی ها، جشنی به پاس اولین روز زمستان، روزی به دنبال شب زیبای یلدا.
جناب آپتین آینه سروده‌ای دادن، در این رابطه با هم سروده ایشونو میشنویم.
آواز برف در شب چله، آواز برف بر پوست شب سپیده را ستاره آهنگ آرزو گشتانده است. آناهیتا خدا بانوی باران در بستر آبستان کیانسه، هامون همکنون خشکیده آبستن مهر گردید. میترا از بلندای نیروزان با مهر میهنی دل دلاوری، داد دادگری و خرد خردمندی در بلندترین شب سال زاده شد. بارش برف با آواز بوران سپیده رخشان مهربانی را بسترگاه سرب سبز ایرانی گیتی گراه گسترده گردانی. در گسل هنگامه ها از بلندای آن شب چله پیشین به درازای این شب چله واپسین فرو افتادیم. آقای آذرین دلدادگان در دیدار نگارستان ایران، آفریدگار دیدگان پگاه پردیس زمستان، در شب نشینی واپسین شب آذر ماه پر از سپید دم دوش دی باختری، با یاد مادری که روزی در آغوش آرزو چشم بر راه از بستر بدر شدم، پنجره را باز گشودم، چشمانم در سپیده سیمای سیمین چله بیدار شد. آواز برف بر تندیس دانه های نگاه می پیچد، خوش خوشان سپیده را می نوشد، بر آبگون سیمایش بار می کشاند تا آوای پردیس پروانه آرزو بر زبان یخ بستی درخت بانو باز نشیند. ها سپید بخت آبیل دست زبانش سبز گردم، انگاه بند بند سبد دل را با دانه های انار پر از آرزوهای پیششی در شب نشینی چله می آرایم. دو بوسه از شب می ستانم و از روز می نشانم، در نگاه دیبای دلدادگان می سپارم تا هر هنگام با آذر دی دلاوران با زایش آواز پرواز شکیبایی ستایش خروشی سپاسی بیدار خوابم برم. بدینسان مهریار چشم بر را شهبازهای سیمور باز پس از آذر با آذر تارگی و فروپاشی دیوار دیدار فرو ریخته در فرتورهای گسسته دورستان هیچ هیچستان را در بوسار آتش خشم خروشان میهن آتشستان خواهم گردانید تا پیمان پیوند دهه دی را در جشن آفرینش دیگان برافروزم، تا بانگ بلند بهمن آذر جشن سده را بر بام هر خانه ایران شهر آذربرزین آذرخش گردانم، تا در اسفندگان اسفند ما واپسین مانده پس واپسین تاراج را پرین بهمن چشم اسفندیار گردد، تا آزادی را آزاد مهرپرستی و مهرگستری ایرانی را گیتی گردان نگین نگاه هم نگار گردانی، تا جهان تو جهان ما جهان همه به کهکشان شیری شیر رساند. آبتین آینه بوتنبرگ سوئد.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگوی جناب امیری با جناب دکتر مهدی خزلی جلب میکنم.
سیاسی مقیم ایران هستیم، میخواییم در رابطه با مسائلی که در ماهای اخیر اتفاق افتاده در ایران ازشون سوالاتی داشته باشیم، در رابطه با گرانی بنزین و تبعات آن و پیرو اون اعتراضاتی که مردم به گرانی بنزین کردن و دیدیم که مورد سرکوب حاکمیت قرار گرفتن. آقای خزلی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان شما و مردم عزادار ایران عزیز.
سپاس از شما. جناب دکتر خزلی، در ابتدا می‌خوام تحلیل شما در رابطه با گران شدن در واقع یک دفعه بنزین بدونم تا بعد سوال از شما بپرسم. علتش چی بوده به نظر شما؟
ببینید، ما در دو مقوله بخوام صحبت کنیم. یک مقوله قبل از حادثه گرون شدن، یعنی غافلگیری مردم و شبانه گرون کردن بنزین به سه برابر قیمت است که اساسا این روند قبلی رو باید نقد کنیم. مقدمه‌ای که به اونجا انجام میدید، قبل از انتخابات 96 من در مصاحبه‌ای که داشتم که خیلی هم اصلاح طلبان موضع گرفتن و حتی در بعضی از تشکل‌های اصلاح طلبی عنوان کردن که با نقدی که دکتر خزعلی نسبت به رئیس جمهور داره باید ایشون از اصلاحات خارج شه و با کمال تندی این مطالب رو بیان کردن و کار به جایی رسید که وقتی من در سلول انفرادی بودم در دیماه سال گذشته سال 96 اینها رو خب بابیسنز در اعتصاب قضا بود و مردم ایرلند اون رو به عنوان نماینده برگزیدن و نماینده مجلس شد، اما من عضو شورای مرکزی یکی از این احزاب بسیار قوی اصلاح طلب بودم و وقتی که در انفرادی بودم اینها در مجمع عمومی حتی اسم من رو به عنوان کاندیدا ننوشتن و از شورای مرکزی موقع حذف کردم. چرا؟ چون من گفتم که آقای روحانی در واقع به مردم خیانت کرده است. قیمت دلاری که ایشون ثابت نگه داشته مصنوعی با تزریق از جیب ملت بعدن یک شوک ایجاد میکنه و این شوک پدر مردم رو در میاره. متاسفانه در این 40 سال بارها و بارها اینها شوک درمانی کردن و این شوک ها داره جامعه رو آسیب میرسونه. مثل این که ما مرتب مریضی که در بیمارستان خوابیده این دستگاه شوک رو بغلش بذاریم و هر از چندگاهی یک شوک بود. بله، شوک در یک جایی وقتی که عرض کرده و قلب از کار افتاده و ما نتونیم با روش های دیگه قلب رو برگردونیم یه بار این کار رو میکنن، اما اگه صبح به صبح شما آمدید یه شوک به این مریض دادید، مریض رو کشتید و نابودش کرد. واقعیت این است که در جامعه ما در همه حوادث این 40 سال شوک مردم وارد شده و بحث دلار یک دفعه جهش پیدا کرد در دوره دوم آقای روحانی. بعد گفتیم ما این دلار جهانگیری، این دلارهایی که شما داریم میدین رانت ایجاد میکنه، رانت های عجیب بابک زنجانی میشه انگوش کوچیکش که الان شده و بعد نهایتا میرسید به اون آخر بنبست و باز کمبود بودجه و ناچار میشین فشار رو بر مردم بیارین که الان اتفاق افتاد. و اگر بناس حامل‌های انرژی و اساسا یارانه دادن و سوبسید دادن به هر چیزی که عادلانه بین مردم تقسیم نمیشه، ببینید قطعا اون کسی که ماشین 8 سیلند داره باز به توی اونا بیشتر مصرف میکنه و اون پیرزنی که در روستا نشسته مصرف نمیکنه از جیب ملت. خب این عادلانه نیست، بله، اما نه اینکه یک دفعه شبانه شوکی سیاد کنید و خیلی ها نابود کنید زندگی های کسان که با مسافر کشی داشتن اتضاق میکردن. خب این شوک وارد کردیم بدون مطالعه و بعد هم سران سقوبه نشستید باز با یک سیستم جدیدی که خب این خلاف قانون مجلس داره، باید آماده کنیم فضا رو، اقناع وجداری مردم برسه که ما بودجه نداریم. بالاخره یک مجموعه هستیم مثل یک مجموعه آپارتمانی، باید مشاعات رو اداره کنیم، هر کسی هم باید سهم شارژ خودشو بده و به هر حال باید جامعه بگرده. آسفالت میخواد، امنیت میخواد، همین قصه ها از اینه های عمومی جامعه باید انجام بشه و راهش هم باید پیدا کنیم. راه های دیگه هم بود که آسیب نمیرسون، حد اقل به قشر آسیب پذیر، اما بار این ممکنه به همه جامعه اثر پیدا کنه، اما قشر آسیب پذیری که نابود میشه دیگه نمیتونه برگرده تو خونه، نان نداره. طبیعتاً از اینجا بعد تا اینجا رو بگم خطای هر سه قفل است. اینکه هر سه دارن شونه خالی میکنن این مال ضعف اینهاست. اون یکی میگه من مخالف بودم، اونم میگه من مخالف بودم، اون یکی میگه من خودم جمله فهمیدم. اینا بازی با افکار و اندیشه های مردم بعد خیلی بده.
بله.
میده که یه غلطی کردم و
جرأت
ندارم مسئولیت
رو
بگردم بگیرم.
بله.
جام دکتر خزعلی. اما مرحله بعدی میرسیم به مرحله که حالا چه اتفاقی افتاد. بله. بودجه ندارن، با افزایش بنزین هم چیزی جبران نشده، هنوز 220,000 میلیارد کسری بودجه دارن که ترازشون با فریب مردم در بودجه. بودجه امسال یک فریب بزرگ است و این کسری جبران نمیشه. سال آینده سال فشار مضاعف است که خواهیم دید. حالا در صحبت‌های مختلف چون شما صحبت می‌خواستین بکنین حالا گوش بدین بفرمایید.
بله من فقط می‌خواستم پیرو صحبت‌های شما که فرمودید به هر حال دولت‌ها چاره‌ای نداشتن. به ما هم یکی از دلایل بزرگی که میتونیم کشور یا اقتصاد کشور به این مرحله برسونه هزینه هایی هستش که به حال جناح حاکم که به حال سپاه بر اون حاکمیت داره، رهبری هستش، در خارج از کشور داره هزینه میکنه، هزینه هایی که صرف در واقع میشه گفت ماجراجویی های جمهوری اسلامی ایران میشه و باعث شده که کشور به یک انزوایی کشیده بشه و در واقع تحریمایی که امریکا بر ایران تحمیل میکنه، اینا همه دست به دست هم داره تا این اقتصاد به این مرحله برسه. در شما آقای روحانی یا هر کسی دیگه که رئیس جمهور باشه چاره جز این داشت که دستشو در جیب مردم نکنه؟
ببینید این که گفتید دقیقاً درست، هزینه های زیادی که دارن برجی، من اسم اینا هزینه نمیذارم، اینا برجی که تحمیل میکنن بر مردم. حالا یکیش مداخله و ماجراجویی در کشورهای دیگر است که خیلی هم بخه هزینهش عددی نیست از نظر ما. حتی هزینه جاری و عمومی بودجه ما نسبت به کشوری کوچکی مثل امارات، ببینید مثلا امارات در یکی از سالها من نگاه میکردم بودجه صنعت توریسم امارات 300 میلیارد دلار در یک سالی میخواست توسعه بده، اما بودجه کشور ما در اون سال بودجه ارزی ما 25 میلیارد دلار بود. چرا باید یه همچین کشور عظیمی اینقدر اندازه هاش در اسکیل کوچیکی بشه که اصلا اندازه تفکر سیاست مداران ما به اون اندازه ها نمیرسه؟ من میخوام بگم غیر از ثروت هایی که این گونه شما میایید که برباد رفته، نه خیر، فرصت های برباد رفته. ما اگر دعوا نکنیم، با دنیا جنگ نکنیم، 40 سال مرگ به در و دیوار نگوییم، ما میتوانستیم سالی 1,000 میلیارد دلار جذب سرمایه کنیم. جذب سرمایه از ایرانی هایی که خارج از کشور هستن که جمعا میتونن 1,000 میلیاردش بیارن برای یک سال، شرکت های چند ملیتی و حتی دولت های دیگه، دولت هایی که در منطقه هستن که الان هزینه می کنن علیه ما، اون موقع بهترین فرصت رو داشتن برای سرمایه گذاری در کشور ما، کشوری که 40 سال از تشنه سرمایه است. ببینید اگر در یک کشوری گندم نباشه باید گندم وارد کنیم. مشکل ما الان همه مشکلات این است که سرمایه نداریم. باید سرمایه وارد چه؟ سرمایه کجا میاد؟ سرمایه در جای امن میاد. سرمایه بسیار ترسوست و بسیار باهوش. جای ناامن رو میفهمه کجاست و ترسوه، جای ناامن نمیره. شما فضا رو ناامن کردید. به قول یکی از سرمایه گذاران بسیار تلاشگر و کارآفرین ایران که اموالشو مصادره کردن، در خونهشو برگبار بستن به طمع اینکه 4 قرون پول این آدمو بگیرن، من در خارج از کشور اون رو دیدم، دعوتش کردم که برگرد، این مملکت به سرمایه و تفکر و اندیشه تو نیاز داره. گفت با کدوم قانون؟ با قانون خطبه اول نماز جمعه بیام یا با قانون خطبه دوم نماز جمعه؟ با قانون خطبه اول اگه بیام، خطبه دوم مصادره میکنن اموالم. این واقعیت های جامعه است. وقتی که ملک از باغ رعیت کند سیبی، غلامان او برآرند درخت از بن. اینها وقتی میبینیم که حاکمیت دنبال کندن از ملته، حاکمیت دنبال اینه که بره بگرده چجوری میتونه مال مردم رو به نوعی از آن خود کند، اگه این کارو کردی امنیت میره. چی برات میمونه؟ میمونه این که اندازه اقتصادت میشه 25 میلیارد. این فاجعه است. سرزمین 80 میلیونی اقتصادش بودجه ارزش 25 میلیارد. اون در اون زمانی که حالا بعد از جنگ بود، الان بیشتر شده، اما باز هم عددش نسبت به کشورهای دیگه عدد کوچیکیه. بعد میگیم حالا چرا مثلا آقای جهانگیری میگه ما فکر نمی کردیم هند هم با ما معامل نکند، چین هم نکند. عزیز من اقتصاد کوچولی تو او مقایسه میکنه، او برای ملتش فکر میکنه، میگه اقتصاد بزرگ آمریکا رو باهاش قطع رابطه کنن یا به خاطر او با اقتصاد کوچک که شما داری طبیعتا انتخاب میکنه، میگه اون شریک تجاری بزرگتر رو حفظ میکنم، منافعش بیشتره. این عقلانیه، کسی نمیاد به خاطر شما ضرر بده ملتش رو نابود کنه. شما اینی که به خاطر زید و عمر ملتتون رو نابود کردید و 40 سال ناامنی آوردید، مرگ گفتید و هنوز هم نمیخوان دست بردارید، هنوز هم هزینه میکنید.
جناب دکتر غزالی، یک سری کوتاه میخوام اینو، به هر حال شما به نکات خیلی خوب اشاره میکنید که 40 سال هستش اینا با در واقع تحرکاتی که دارن انجام میدن کشور رو به این سمت رسوندن. خب در حال حاضر به حال ما میدونیم که تمام کشور، تمام در واقع ارکان کشور، چه اقتصاد چه نظامی، حتی سیاست خارجی به دست بیت رهبری و آقای خامنه‌ای داره تعیین میشه. به هر حال شرایط داخلی کشور رو خب راحتی میشه لمس کرد که مردم، آماری که وجود داره 50 میلیون از 80 جمعیت 80-90 میلیونی ایران زیر خط فقر هستن. خب حاکمیت تا کجا میخواد پیش بره؟ چگونه میتونه این وضعیت رو در واقع کنترل بکنه؟ همیشه که نمیشه با اسلحه سر مردم وایساد و سرکوبشون کرد، همونجوری که دیدیم در بعد از اعتراضات این اتفاقات افتاد.
ببینید، من این رو نمیخوام نفی کنم، اما نمیخوام کاملا تایید کنم. یعنی اینکه آقای خاتمی میگه من یک تدارکات چی بودم، فلانی میگه من هیچ کارم، اینا رو نمیپذیرم. برای اینکه من میخوام بگم شماها آقایونی که اصلاح طلب و اصولگرا هر دوتون، شما زیر خط فقری، زیر خط فقر فرهنگی هستید. اگر شما از راهش وارد چی، نه با دعوا، نه با سهم خواهی، نه اینکه دوباره این باشید که فقط حقوق نجومی و املاک نجومی و قارت خودتون انجام بدید، اگر صادقانه وارد چی و از راهش وارد چی و مسیر رو درست انتخاب کنید، گام به گام میتونید کار انجام بدید. ببینید من هیچ کارم، الحمدلله در مجلس دوبار رد صلاحیت شدم برای ریاست جمهوری، دوبار رد صلاحیت شدم، حتی برای تشکل سنفی نظام پزشکی دوبار رد صلاحیت شدم. میخوام بگم تا این حد در تنگناام، اما در همین مصاحبه هایی که با رسانه های خارجی مثل شما از زاید که میکنم، میبینم قشنگ وقتی منطقی، وقتی مستدل، وقتی با احترام بدون احساس مطالب رو بیان میکنی، بارها شده 24 ساعت بعد یا در همون هفته چند روز بعد میبینم شخص رهبری اعلام موضعی کرده که دوستان به من زنگ میزنن میگن معلومه داری دست میشی و بسیاری از مواضع داره کپی پیست میشه. اگر آقایون با یک استدلال، یعنی اون فقر فرهنگی خودشون رو بردارن، آقایون 40 ساله با رانت اومدن، با زد و بند، هیچ کدوم با شایستگی، با نظریه پردازی، با نوشتن، با تحقیق، با حرف علمی نیومدن. میرن میشینن پیش فلانی، پای منقل فلانی و بعد پست میگیرن. بسیاری از این قصه ها اینه، پسرخاله و دخترخاله و هزار فامیلی که بعد از انقلاب درست شده کار رو به اینجا رسونده. شما فقط دنبال پست گرفتن و لابی کردن برای پستن، ولی بعد دیگه زبان گفتار ندارن. اگر سخن بگن، اگر پاش بیستن، ما میتونیم گام به گام درست کنیم. من هیچ کاره، فقط با یک تریبونی که با خاطرش هم 12 بار بازداشت شدم، 407 روز اعتصاب غذا بودم، اما اون فردی که مخاطب منه و اون کسی که میخواد مطلب رو بگیره، وقتی بینه بدون تعصب، بدون لجبازی و بدون مسائل حاشیه‌ای دارم مطلب رو بیان میکنم، اصلاح میکنه. آخرین بار من یک تابوی رو شکستم، با کسی گفتگو کردم و مناظره کردم که در اورشلیم نشسته بود، یک صهیونیست تابلودار، یک مناظره کردیم، گفتگوی کردیم. من در اونجا گفتم من به کار به سطل آب و نابودی اسرائیل ندارم. من میخوام بگم که همه آوارگان سرزمین هایی که طبق قوانین بین‌المللی تعلق خاک یا خون دارن، باید بتوانند به ملی خودشون البته به سرزمینشون برگردن و حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشته باشن. 6 میلیون فلسطینی بیرون باید برگرده، 6 میلیون ایرانی هم بیرون باید
برگرده. آقای خزلی، جناب دکتر خزلی، عذر میخوام، من
بذارید من تمام تموم بشه.
بفرمایید.
اون قصه دست سه روز بعد میبینم که در سایت رهبری موضع گیری شد که ما میخواهیم آوارگان فلسطینی برگردن به حق انتخاب داشته رای بدن. خب ما همین رو میخوام. ما که نمیخوام لج بازی کنیم با هم. ما میخوام خط مشی منطقی و اوبلایی رو بدیم هر کی بخواد انجام بده، اصلاح طلب اصولگرا، ولی بیستیم سر خط مشی.
بله. جناب دکتر خضری، شما با صحبتایی که من از طرحهای کلام شما دریافت کردم این هستش که رهبری میتونه تحت تاثیر در واقع گفتارها قرار بگیره، در صورتی که به هر حال در سال 88 آقای موسوی و آقای کروبی برخلاف میل رهبری عمل کردن و میبینیم که هنوز که هنوز در حصر خانگی هستن و هیچ گونه در واقع روزن امیدی برای آزادی اینها نیستش. به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای نصیحت پذیر یا حتی انتقاد پذیر هم نباشه و موضع‌گیری آقای خامنه‌ای رو در رابطه با مسائل همین اعتراضات اخیر دیدیم که مردمی که اعتراض به گرانی بنزین کرده بودن اشرار خون و گفتش که اینا از کشورهای خارجی تغذیه میشن. دیدگاه شما در این زمینه چی هست؟
ببینید در همین زمینه اصلاح طلبات دو هفته سکوت کردن، بعد دو هفته موضع گرفتن. من روز دوم اعلام موضع کردم و گفتم طبیعتش این است که این شوکی که وارد کردیم مردم اعتراض بکنن، اما در این اعتراضات قطعاً ممکنه عصبانیت هم باشه، اما من با چشم خودم دیدم همیشه آغازگر خشونت و حمله نیروهای امنیتی بودن یا لباس شخصی های تحت الحمایه لباس فرمدارها، و با چشم خودم دیدم با لباس فرم تخریب میکردن. دفتر من رو با لباس فرم تخریب کردن، خانه من رو آجر باران و سنگ باران کردن. اینا رو من دیدم، از برای ما این حرفا رو نزن. و طبیعتا اون خشونتی که اتفاق میفته مردم ممکن در مقام دفاع اونا هم خشونت انجام بده. البته ما توصیه نمی کنیم و طبیعیا میگیم حتی اگر سر ما رو شکستن ما خشونت به خرج نمیدیم و از مردم هم همین میخوام. روش گاندی که سرها رو میشکستن، ردیف اول خارج میشد میرفت برای درمان پانسمان و ردیف دوم سرشون میآورد تا جایی که استقلال هندو گرفت. ما به هیچ عنوان به خشونت حتی یک تو، یک فوش، یک ناسزا، یک مرگ نخواهیم. ما میخوام بسازیم مملکت رو. بله، بعد از اینکه موضع گیری ها شد، از همون جایی که اراذل و اوباش خارج گفته شد رسید به جایی که به کشته های این دوره شهید گفتن. پس ما پیشرفت کردیم و من معتقدم الان هم مراقب باشیم. آقایونی که نشستن، ببینید من میخوام دو تا چیز رو مقایسه کنم، واقعا منطقی نگاه کنیم. حضرات 40 سال 41 سال مرگ بر آمریکا میگن، هزینه‌ش رو من میدم که میرم جبهه مجروح میشم. اون عزیز رزمنده میده، اون خانواده فقیری میده که داره میده شهیدشو میده. اما آقازاده های اینا تو کانادا و آمریکا دارن میدونی چجوری میگردن. آقایون لاریجانی پاشون به جبهه نرسید، فقط پوستا رو گرفتن. پس مراقب باشیم با شعارهای اینها. ما وارد جنگ شدیم، وارد تحریم شدیم، پدر مملکت در اومده. حالا عزیزان دیگری نشستن میگن مردم بیان برای شما، برای کشته شدن تو خیابون. عزیز من تو خودت بیا و پسرت بیاد، فرزندت بیاد. نمیشه مردم رو فرستاد جلوی گلوله تحریک کرد و مردم رو به شهادت رسون و بعد بشین اونجا جای امن در آمریکا و انگلیس و فرانسه بگیم مردم بریزی تو خیابون. این خطاست. ما دنبال ریختن تو خیابون درگیری در دو طرف فرق نمی کنه. من میخوام بگم عزیزانی که این ور کشته میشن، یا خدای نکرده کسانی که روی جهل مقدس همون بسیجی که میاد کشته میشه، هر دو اینها فرزندان این سرزمین هم یا روزی با خواب با هر دو اینهای مملکت رو آباد کنیم. هر دو اینها عزیزان ما هم. ما دعوت به درگیری نکنیم، اما باید بیستیم مقاومت کنیم که ما بایستی از اصل 27 قانون اساسی و راه پیمایی و تجمعاتمون حمایت بشه. اونا هم موظفن امنیت ما تامین کنن. ولی نریم درگیر.
جناب دکتر شما در رابطه با ببخشید ممنون صحبت شما میاد، در رابطه با درگیری و خشونت گفتید، مردم که در ابتدای امر در واقع اومدن حتی به بسیجی ها، به ارتشی ها گل هم دادن، اعتراضشون سکوت بود، ماشین هاشون دست
اومد. مردم ابتدا به خشونت نمی کنن، همیشه اون طرفی که میزنه تا شده که گلوله نزده مردم عصبی نمیشن.
و حتی متاسفانه جناب دکتر، متاسفانه میبینیم که با توجه که مردم کشته دادن در این اتفاقات، دستگیر شدن خیلی از فرزندانشون، شوهرانشون، بعد یه نفر در تلویزیون پیدا میشه به اسم آقای ابوالفضل بهرامپور و میاد تفسیر قرآن میکنه که باید اینها رو تکه تکه کرد، اینها رو باید زرش کششون کرد.
من در مصاحبه دیگه ای در همون آیه رو گفتم، متاسفانه ایشون جفایی کرده از خیانتی کرده از اسلام و قرآن. ببینید اون آیه در مورد محاربون است، محاربه یعنی حرب، یعنی شمشیر کشیده، نه تنها تو قنات هم باشه کاریش ندارن. همزنم سرایت محاربه در فقه ما اینه، یک بار شمشیر رو بکشه و حمله کنه، از جنگ خوب جنگ دفاع داره طبیعتا، اگه تو میکشی کشته هم میشه. دو این شمشیری که میکشه دعوای خصوصی هم نباشه، یه دل قبلی با یه قبلی، نه میخواد کل جامعه را امنیت شو حمله دهیم، مخافتن لباس مردم بترسن، کل مردم مثل راهزنا مثل خود طاهری که میاد سر گردن آدم میکشه، دست و پا قطع میکنه و مال میبره. برای اونهاست، برای کسایی که شمشیر میشه حمله میکنن، تازه قدرتی داره که موجب ارعاب کل جامعه میشه. اگه آدم ضعیف شمشیر بکشه حتی آدم بکشه مشغوله این نمیشه، این حکم مال آدم هاییست که میامدن در زمان پیامبر سر گردن با میستن، دست و پا قطع میکردن، آدم میکشن، خب باید باشون همین مبارزه کرد. جنگه اون حکم جنگیه. در جنگ هم میبینیم مثلا داعش میاد آدم میکشه سر میبره و همه جهان با هم هماهنگ میشن که باید اینو از بین ببرن و میرن میکشنش و همه هم خوشحال میشن که خلیفه بغدادی کشته شد، ابوبکر بغدادی الحمدلله که ادعای خلافت کرده. میخوام بگم واقعیت اینه، برای جنگ ابوبکر بغدادی حرکت کرده، سرها رو بریده، ریسمان کشیده بالای خیابونهای سوریه، دیدیم چه صحنه‌هایی درست کرده. همه دنیا باید بره بزنه این آیه مال اون، نه مال مردمی که باید از حق خودشون دفاع کنه. اینجا اتفاقا اون کسانی که مسلح به این مردم حمله کردن در حکم محاربن، اون حکمی که آقا میگه اگر بخواد اجرا بشه به جنگ اونهایی باید رفت که با سلاح به روی مردم بی گناه بی سلاح آتش بزنن.
بله، خب به نظرشون چی میشه که تو این شرایطی که به هر حال میبینیم مردم در واقع عزیز از دست دادن، دستگیر شدن، در تلویزیون ملی جمهوری اسلامی اجازه میدن یک همچین فردی بیاد همچین صحبتهایی بکنه؟ به نظر شما این به صورت تعمدی نیستش؟
تلویزیون و اون فرد هر دو عذرخواهی کردن و عذر میخوام غلط به غلط کردن افتادن، اما بله این خطای کج‌سلیقه‌ای بوده که این تلویزیون متاسفانه با بودجه ملت علیه ملت سالها سال به دروغ پردازی مشغوله و اگر یک روزی این تلویزیون راست بگه ما باید تعجب کنیم.
بله جناب دکتر، خب با توجه به این اتفاقاتی که در ایران افتاده و میبینیم که روز به روز شرایط اقتصادی مردم داره بدتر میشه، در همین شب یلدایی که به هر حال فردا داریم میریم به پیشوازش، خیلی از مردم حتی شاید به نیازهای اولیه خودشون نون شب هم نداشته باشن بخورن، این حاکمیت به نظر شما آخرش به کجا خط خواهد شد؟ به نظر شما میتونه دووم بیاره یا اصلا قابل اصلاح هست؟
ببینید من میخوام عرض کنم اولا شب یلدا رو به همه مردم و به خصوص به خانواده شهدای اخیر من تبریک میگم و امیدوارم که انشاءالله آخر یلدایی باشد که عزادارن و انشاءالله تموم بشه این کشتارها. و اما این مسیر به سرانجام نمیرسه، قطعا بایستی رفتارش رو اصلاح کنن و اگر اصلاح نکنن خدای را کرده بر نگردن و با ملت نباشن، ما نگران این هستیم که سرنوشتی مثل خدای رو کرده لیبی و عراق و افغان منتظر ما باشه و ما یه همچین سرنوشتی رو نمیخوام. پس تلاش ما این هستیم، ما علم به پنج خطر، خطر حمله آمریکا که مملکت ما دیر ساختهاش در رفت و دو ساعت نابود میشه، ما در تاریک مطلق رو میریم، آب نخواهیم داشت، برق نخواهیم داشت و مسائل دیگه، دو خطر جنگ با عربستان و متحدانش که باز دوباره نابودی دو کشور هست و کشورهای دیگه، یه عده‌ای از این نفع میبرن، هر از این نفع میبره میگه خب ما بالاخره یک مدت سلاحایی که انباش کردیم نابود کردیم و داره بازسازی اینا هم نفع ماست. سه خطر کودتای سپاه، چهار خطر انقلاب، پنج خطر شورش و هر جمع از این خطرات رو بایستی با مدیریت با مبارزه مدنی عاری از خشونت و استفاده از تمام فرصت ها، یعنی هر فرصتی داریم در این تلاش مدنی باید استفاده کنیم و نهایتا بهترین راه در این مبارزه مدنی است که بتوانیم مثل آفریقای جنوبی رئیس جمهور سفید بره در سلول نلسون ماندلا و او رو بیاره و خونی از بینی کسی نریزه. گورباچوف بره گلاسنوست پروستایکا رو انجام بده و اصلاحات اقتصادی و سیاسی انجام بشه بدون خونریزی. ما باید این کار رو بکنیم و من معتقدم موفق خواهیم شد اگر مستدر و منطقی سخن بگیم، آبی از احساسات و اینکه نشینیم در اون سر بحث‌ها بگیم مردم بریزید بزنید بشکنید، نه، اگر درست حرکت کنیم ما میتوانیم. ببینید نمونه های خوبی که موفق بوده زیاد داریم، مثلا سوهارتو دیکتاتور اندونزی کشتار میلیونی کرده بود، اما وقتی آروم رفت کنار و در خانه در جاکارتا 10 سال هم بعد از برکناری زندگی کرد و بعد از 10 سال که فوت کرد تشییع جنازه با شکوهی هم رسمی هم انجام شد. ببینید این بهتر است تا این که ما خون رو با خون بشوییم. جنایاتی که در حد ما شده است، قاضی هم چند تا از این قاضی های دادگاه انقلاب برای من حکم‌های سنگین دادن، من همه اینها رو بخشیدم و حتی یه موقعی به قاضی مقیسه میگفتم ما با سلول انفرادی مخالفیم ولی برای تو و امثال تو که سلول انفرادی دادیم به عنوان قصاص جایز میدونیم، برید اونجا ببین چی کردی. بعد دفعه بعد رسن گفتم نه، سلول انفرادی جای مرده، شما رو رهاتون میکنیم.
درسته.
ما همین ها رو رها میکنیم برای چی؟ برای اینکه این حلقه تکرار شونده معلوب قتل و غارت تموم بشه. انقلاب کردیم بلا فاصله قرار بود قانون حاکم بشه ولی بالای مدرسه رفاه آیین دادرسی رو ما تیرباران کردیم، هیچ دادرسی انجام نشده. بقیه هم میدونی خلخالی چه کرده، همسان خلخالی ها زیاد بودن که اتفاقا بعدا اصلاح طلب شدن، بعدا مدعی اصلاح طلبی شدن. یک بایستی ما بریم به سمت این که بدون خونریزی و قتل اینا، بله میدونم خیلی حق داریم ولی من به اندازه همه سلوهای افتادیم از همهشون گذشتم و دنبال انتقام نیست. خواهم بریم زندگی از زندگی شو میخواهم ما هم بذاریم مملکت همون آباد کنیم
کاملا.
ده که ما بریم به سمت این دو، این که این دو واژه مقدس اصلاحات و اصول، اصولگرایی و اصلاح طلبی، از این دو قبیله چپاولگر که هر کدوم 200 نفر هستن بگیریم و بدونیم ما هممون دنبال اصولی هستیم که مملکت رو درست کنه و هممون هم دنبال اصلاحیم. ولی این دو قبیله نه دنبال اصول بودن نه دنبال اصلاح.
بله جناب دکتر خزلی، باز در پایان صحبت شما من مطالبی رو میخوام اضافه کنم در رابطه با فعالیت های مدنی. اول این مردم در طی این 40 سال بارها و بارها با شرکتشون در انتخابات های مختلف که یک روزنه امیدی بود برای در واقع اصلاحات نشون دادن که به دنبال این هستن که در واقع در کنار همین حاکمیت با صلح و برابری زندگی کنن و آزادی اجتماعی خودشون داشته باشن و یک کشوری باشن که عاری از خشونت و دخالت در منطقه باشه. اما دیدیم که در همه انتخابات ها متاسفانه ناامید شدن. حتی شما به عنوان یک شخص مستقل بارها در این انتخابات خواستید شرکت کنید و شما رو رد صلاحیت کرد، یعنی دایره در واقع قدرت تنگتر شده. همونجوری شما بهش اشاره کردین در واقع کسانی که در میشه گفت در بدنه این حاکم دستان همه فامیل هستن باید از فیلتر این نظام رد بشن تا در این انتخابات شرکت کنن و قاعدتا با این حاکمیت ما به جایی نخواهیم رسید تا زمانی که این حاکمیت باشه. به نظر شما آینده ایران یک حکومت دیگری به جز جمهوری اسلامی ایران خواهد توانست در واقع مردم رو به سر منزل مقصود برسونه؟
ببین من ابتدا مطلب شما رو اصلاح کنم که ما 41 ساله داریم هوشمندانه، مردم ما هوشمندانه با روش‌های مدنی دارن مبارزه می‌کنن و 41 سال پیروز، یعنی قدم به قدم اومدیم تا به امروز رسیدیم. زحمت زیادی کشیده شده. انقلاب فرانسه 203 سال پیش اتفاق افتاد ولی 100 سال نخست، یعنی 215 سال پیش ناپلئونی که خودش فرمانده سپاه پاسداران انقلاب کبیر فرانسه بود اومد شد امپراتور و تاجگذاری کرد، یعنی تموم شد اون جمهوریت و بعد هم جمهوری بعدی و بعد هم ناپلئون سوم تا 100 سال درگیر این کشمکش ها بودن. بعد فهمیدن بایستی برج دموکراسی رو قدم به قدم آجر به آجر زیبا ساخت رفت بالا. اون انقلاب یعنی تخریب، یعنی بمب گذاشتن اون برج رو راحت بشه منفجر کرد، اما ساختنش سخت، مهندسی میخواد. ما باید با این مهندس اومدیم حرکت کردیم، اونها زدن ما اومدیم دوباره در انتخابات شرکت. این 40 سال فکت هایی که ما داریم که ببینیم شما نامشروعی و پشتوانه مردمی نداری همش انتخاباته، یعنی بر این صدر در اولین انتخابات داریم که برخلاف حزب جمهوری که تمام رجال حزب جمهوری حبیبی انتخاب کردن 16000 رای برد، بر این صدر مستقل 11 میلیون، یعنی یک نیمه بزرگ به اون انحصاری که داشت شکل میگرفت در آغاز و بعد از اون میبینیم حتی ولی احمدی نژاد که ما باش مخالفیم ولی نبود اعتراض اولین بارش نه دومین بارش اولین بارش نبودش به عنوان رأی سلبی بود رأی به خاتمی حتی رأی به روحانی رأی سلبی بود مردم 30-0 اومدن در صحنه به نمایندگانی که نمیشناختن رأی دادن و هیچ سابقه سیاسی هم نداشتن فقط برای اینکه شاخصهای جناح حاکم رو بزنن این محمد یزدی مصباح یزدی حداد عادل چمران همه اینها رو زدن اینا پیروزی بزرگ ملته اینا رفراندوم بود یعنی ما نمیخوایم شما رو به این زیبایی بیان کردن نمیشه تلاش مدنی ما باید از این فرصت استفاده کنیم رفراندوم خیلی خوبیه اما وقتی تن به رفراندوم نمیده صندوق انتخابات شورای شهرش هم میگه رفراندوم صندوق انتخابات مجلسش هم میگه رفراندوم و همه این فکت‌ها یعنی پیروزی ما اونایی که میگن در انتخابات شرکت نکنیم برای یک به شرطی که در سرزمینی باشیم که یک خرد دموکراسی وجود داشته باشد که این تحریم یک دیده شود نمادی باشد برای عدم مشروعیت حاکمیت اما اینها ببخشی در سرزمین‌های ما در این خاورمیانه این نماد دیده نمیشه پس نکنیم یک اتفاق کاملا ایجاد نمیشه که همه با هم تحریم کنن که بمونه 5% رأی سنتی حاکمی هم نمیشه الان ببینید اصلاح طلبا میگن بریم آقای خاتمی آقای کروبی از توی هست آقای موسوی پس بنابراین تحریم شکل نمیگیره لااقل کاری کنیم که بتوانیم در صندوق‌های رأی باز هم رفراندوم دیگری برگزار کنیم یک نهی بزرگتر به ما بگوید اما این بار اگر بتونیم اگر واقعا مردم پشتیبانی کنند از جبهه آزادی و از این خط زمان و بتونیم نه به دو قبیله چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا هم بگوییم یک گام بزرگی به سوی روبه‌جلوی داشتیم اما خب یا میدونید دیگه چپ و راست دست در صندوق بیت‌المال داشتن و پشتیبانی انتخاباتی دارن ولی جبهه آزادی نیاز پشتیبانی مالی برای همون تراکت چاپ کردن برای همون تبلیغ کردن برای همون لیستش رو به دست مردم برسه داره و اینجا ما که دست در بیت‌المال نداریم مردم باید کمک کنن اون بازاری که کمک کرد تا انقلاب پیروز شد اون اندیشمندی که فکر میکنه بارها من میگم دوستا توی همین امروز تو پارک لاله داشتم ورزش میکردم یکی گفت چی میشه بازاری هم بود گفتم تو در ماه گذشته برای اندیشت چه کردی گفت هیچ گفتم هیچی نمیشه تا من و تو عوض نشیم تا نداریم مثل حزب کارگر در این پیز که هر کارگری هر روز یک سنت در اونجا میندازه برای حزبش اگه تا این کارو نکنیم اگر یاد نگیریم که باید 80 بریم آدم حزبی داشته باشیم باید متشکل باشیم بنیان محسوس باشیم در کنار هم باشیم اما در مسیر بدنیم تا این کارو نکنیم به جایی نمیرسیم این کارو بکنیم قطعا به نتیجه میرسیم با کمتری هزینه نیازی نیست عزیزان ما جوانهای ما مثل آبان این جمعیت صدها نفر کشته شدن و هزاران نفر بازداشت شده اینا همه خانواده‌های داغدار خانواده‌های عزادارن آسیب دیدن این آسیب‌ها نیاز نیست بیام از همون مسیرهایی که هنوز میشه اصلاح کنیم و باز هم با کینه نه با حفظ نه من بهش به درس قاطع میگم بالاتر از 90% بزاق دادگستری با ما هم. بالاتر از 70% نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با ما هم. بالاتر از 80-90% سپاهی ها با ما هم. این واقعیت با من میان میگن اعلام وفاداری میکنن تمام زندانبان های ما میامدن اعلام وفاداری میکنن میخوام با شما این خب یه همچین شرایطی فضای بازیست ما اگر تفکر حفظ و کینه و انتقام و کشتن رو بذاریم کنار از حرف هامون از گفته هامون میتونیم حتی جناح حاکمی که ما 40 سال ظلم کرده رو ببخشیم و بگیم که با هم مملکت رو بسازیم این مملکت از بین رفته تمدن بزرگی که 7000 سال قدمت داره چرا از بین بره
بله جناب دکتر من از شما تشکر میکنم که در این برنامه حضور پیدا کردین و امیدوارم که در واقع روزی برسه که به حرمت خون این عزیزانی که در همین اعتراضات ریخته شده ما شاهد یک کشوری آزاد باشیم عاری از خشونت که مردم در کنار هم دیگه به آبادانی کشور فقط فکر کنن.
بله من یقین دارم این مبارزه مدنی انشاءالله به نتیجه میرسه و ما باز هم کشوری مقتدر آباد و ثروتمند در منطقه خواهیم بود.
سپاس از شما. خدا نگهدار.
دوستان نازنین تا ترانه باغ دل رو از شهلا سرشار شنیدید. Thank you. شنوندگان ارجمند، دوست شاعرمون جناب مسیح رشیدی قراره که از شعرشون بر ما بخونن. درود بر شما جناب رشیدی.
درود بر شما خانم عرفانی و همه شنوندگان.
ما منتظر هستیم. بله بفرمایید.
سریع بخونم. اسم شعر هست شب یلدا. آمد شب یلدا و عزیزان من نیستند، عزیزانی که درس شهامت را بیستند. پدر داشت آرزوی دامادی یا عروسی برای همانهایی که ماه قبل میزیستند. اعتراض داشتند به معیشت و بیپولی کسانی که حکم تیر دادند وحوش کیستند. در روز به خیابان آمدند و زدند فریاد، دیدند ملاها که شلوارشان را خیسند. اشرار نبوده و در این خاک پاک زاده شدند. یقین بدار پنجم دی با روحشان میستند. این مزدوران که جسمت را شبانه دادند، گنج شبانه پنهان کردند و والدین گریستند. جانشان فدای کشور و من و تو شد. بر کسانی تن زنم که مثل مار دوزیستند. آنهایی که بر سر خودی تیر میزنند، شک نکن انسان نبوده و حزب پوپولیسمند. این فرهنگ و این تمدن نشان داده افرادی که حال سکوت کنند از ما نیستند. بیش از 900 گل در آبان پرپر شد. آیا ندانستند پا برهنگانند و بعضند بهزیستند؟ هرچند آنهایی که در این سازمان به ناچارند قربانی همین سیاست کثیف آخوندیسمند. حال همه خرابه در این وطن غم زده. افتاده این گیر شیوخی که در گیر سادیسمند. نه انسانند و نه دین و مسلکی دارند. به اهورا همینها بدتر از آتئیستند. قبلا شعار نه شرقی و نه غربی، حال یار و رفیق پوتین کمونیستند. کسی فکر نمی کرد هیتلر خودکشی کند. کی از بزرگی شبیه حزب نازیسمند. کسی فکر نمی کرد هیتلر خودکشی کند. کی از بزرگی شبیه حزب نازیسمند. مطمئنم این اجنبی به نام شیخ دشمن مردم و کشور و سوسیالیسمند. خانم عرفانی شعر من تموم شد.
درود بر شما، سپاسگزارم، مرسی. روز خوب براتون آرزو میکنم. روز خوش.
روز خوش.
شنوندگان ارجمند، پایان برنامه امروز عزیز شد. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. شادکام و سرفراز باشید و بهترین یلدا رو براتون آرزو میکنیم.
تو شد من هنوز میدارم آش میخوابیدم تو رو خوابیدم خوشه یه غم توی دلم زد جوونه دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با اینم وای نازنین مریم وای نازنین مریم وای
یا سر کارمون بریم دلو کنیم